آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنها فاسقانند، هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. اصحاب بهشت رستگار و پیروزند. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند. او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 20 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 29 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی رو خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. و پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این رو هم خواهد شنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ابراز نگرانی دوشنبه از وضعیت دشوار شهروندان تاجیکستان در فرودگاه مسکو. رئیس جمهور ایران: خیزش دانشجویان و نخبگان غربی با اعمال خشونت خاموش نمی شود. و تیم والیبال دانش آموزان ایران قهرمان جهان شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه وضعیت شهروندان این کشور را که در فرودگاه‌های روسیه گرفتادن همچنان دشوار عنوان کرد و خواستار همکاری مسکو برای آسانی ورود آنها به این کشور شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از ایرنا با گفته مقامات وزارت خارجه تاجیکستان فقط تا 27 اپریل 954 شهروند تاجیکستان از جمله دانشجویانی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند در منطقه بازداشت موقت در فرودگاه ونوکوف نگهداری می‌شوند. این وزارتخانه افزود که پس از ساعاتی انتظار در مرز فرودگاهی سرانجام 322 شهروند تاجیکستان وارد روسیه شد و در عین حال مقامات روسیه ظاهرا قصد دارند 306 نفر دیگر را در فهرست اخراج اضافه کنند. وزارت خارجه تاجیکستان در این بیانیه اعلام کرد چون این اقدامات محدود کننده منحصرا برای شهروندان تاجیکستان اعمال می شود. بر اساس این بیانیه وضعیت دشوار نیست در فرودگاه های ژوکوفسکی، دمدیدوف و شرلنتوف مسکو حاکی است که ده ها شهروند تاجیکستان بدون شرایط مناسب در شرایط مناطق بازداشتی نگهداری می شوند. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت خیزش دانشجویان، استادان و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین رویداد بزرگ و دارای ابعاد وسیعی است که با ضرب و شتم، بازداشت و اعمال خشونت خاموش نمی شود. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلام ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت سرکوب شدید اعتراضات دانشجوی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت استادان دانشجویان در دانشگاه های غربی با ویژه در امریکا را برگ دیگر از رسوای مدعیان آزادی بیان عنوان کرد و گفت که امروز با برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان به چیز غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویداد بزرگ و دارای ابعاد گسترده توصیف کرد و قدردانی از نقش آفرینی رسانه ها در آشکار کردن و تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غرب افزود. بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلوم غزه خاموش نخواهد شد. معادله زندگی در برابر مرگ. منطقه الفالوجه در شمال غزه گرچه با حمله زمینی نظامیان رژیم اشغالگر ویران شد، اما فلسطینیان خطر زندگی در این منطقه را بر رنج آوارگی به جان خریدند. منطقه الفالوجه در شمال غزه گرچه با حمله نظامیان زمینی رژیم اشغالگر صهیونیست ویران شد، اما فلسطینیان خطر زندگی در این منطقه را بر رنج آوارگی با جان خریدن. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
ما در منطقه الفالوجه در شمال غزه هستیم که در حمله زمینی ارتش رژیم اشغالگر به طور کامل ویران و تعداد زیادی از خانه ها منفجر شدن. رژیم صهیونیستی تلاش داشت همه شهروندان این منطقه را از بین ببرد، اما شهروندانی در این منطقه مقاومت کرده و آوارگی را نپذیرفتند. به زندگی ادامه می دهند و معادله زندگی را در برابر معادله مرگ رژیم اشغالگر انتخاب کردند. آنها در حال بازی والیبال هستند که بلدوزرها و خودروهای رژیم صهیونیستی مدت زیادی در آنجا مستقر بودند و از اینجا به سمت خانه های اطراف تیراندازی می کردند. اما جوانان و کودکان در اینجا برای به چالش کشیدن سران رژیم اشغالگر بازی والیبال خود را ادامه می دهند.
ما در غزه و مشخصا در شمال اون با توجه به شرایط فعلی، یعنی بمباران و تخریب، و در میانه این ویرانی ها به دنبال راهی برای زندگی هستیم.
ما از اینجا جایی نرفتیم و همانطور که رژیم اشغالگر گفته بود به جنوب نرفتیم. در محل نگهداری تانک ها والیبال بازی میکنیم. به مدت 6 هفته تانک ها اینجا بودن و ما در منطقه محاصره بودیم. امروز اینجا جمع شدیم و والیبال بازی میکنیم تا روحیه‌مان را بالا ببریم. ما اینجا معادله زندگی را در مقابل معادله مرگ رژیم اشغالگر قرار دادیم.
ما ایستاده ایم و مقاومت میکنیم. در همین جا که میبینید در حال بازی والیبال هستیم. رژیم اشغالگر اینجا رو زیر و رو کرده. ما پا بر جا ایستاده ایم. به اینجا آمدیم تا با دوستامون و بچه های محله بازی کنیم. پدرم در جنگ شهید شد. خانمون رو بمباران کردند. رژیم اشغالگر به ما فشار آورد و ما در آستانه مرگ بودیم. اما حالا در اینجا رژیم اشغالگر رو به چالش میکشیم.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت 10 کشور در حوزه پدافنده در عملیات تنبیهی وعده صادق و رژیم صهیونیستی کمک کردند. اما در نهایت پیروزی ایران اسلامی بر سیستم پدافنده کشورهای مطرح رقم خورد. با گزارش ایرنا سردار سرتیب پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در آیین گرامی داشت هفته عقیدت سیاسی سپاه و بسیج با اشاره به عملیات تنبیهی وعده صادق ضد رژیم صهیونیستی افزود، این عملیات با سلاح‌های تولید ایران صورت گرفت و عظمت آن به گونه‌ای بود که دشمنان باید مدت‌ها چگونگی آن را بررسی کنند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت عملیات طوفان الاقصا حمایت از فلسطین را قوت بخشید و این عملیات پرقدرت ضد رژیم صهیونیستی انجام شد که در گذشته بارها مدعی شده بودند که قلعه امن در منطقه است. رژیم صهیونیستی دوشنبه اول اپریل سال 2024 در اقدام تروریستی و بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظام ایران شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی عنوان کرد و تأکید کرد که رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 14 اپریل سال 2024 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عملیات تنبیهی وعده صادق با شلیک پهباد و موشک به سرزمین های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. هیئت تاجیکستان در روزهای گردشگری سازمان همکاری اقتصادی شرکت کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، با مناسبت اعلام شهر سبز جمهوری ازبکستان به عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی و رشد در سال 2024 با حضور خسرو ناظری دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی، برنامه با شکوه روزهای گردشگری سازمان همکاری اقتصادی برگزار شد که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. در حاشیه روزهای گردشگری در شهر شهرسبز جمهوری ازبکستان جشنواره ملی غذا برگزار شد که در آن سفره ملی تاجیکستان با غذاهای ملی مانند آش پلو، قروتاب و آش توپه توسط سراشپزان ماهر کشورمان رونمایی شد. شرکت کنندگان به سفره و غذاهای ملی تاجیکستان توجه زیادی داشتند و از طعم غذاهای ملی تاجیکستان بسیار استقبال کردند. همزمان در چارچوب روزهای گردشگری جهانی نمایش لباس ملی توسط هیئت تاجیکستان برای ارائه هنر، فرهنگ و لباسهای ملی برگزار شد. کمیته حمایت از خبرنگاران در گزارش اخیر خود اعلان کرد که سال جاری میلادی مرگبارترین سال برای خبرنگاران در یک دهه گذشته بود. جو بایدن در مراسم ضیافت شام کاخ سفید برای خبرنگاران سخنرانی کرد، اما از خبرنگاران قربانی جنگ سخن به میان نیاورد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
خبرنگاران فلسطینی از همکاران خود در آمریکا خواسته بودند در مراسم سالیانه کاخ سفید با بایدن هم سفره نشوند، چرا که بایدن در کشتار هدفمند اهالی رسانه فلسطینی شریک اشغالگران است. برای همین هم بود که در بیرون هتل محله برگزاری مراسم استقبال گرمی از خبرنگاران نشد. از زمان آغاز جنگ علیه غزه 142 نفر از کارمندان رسانه در غزه به شهادت رسیدند. دست کم 40 خبرنگار فلسطینی هم اسیر شدند.
خبرنگارانی که در این مراسم حاضر می شوند باید از خودشون شرمسار باشند. بیش از 140 خبرنگار از سوی دولت اسرائیل هدف قرار گرفته و به قتل رسیدند، چون حقیقت را می گفتند. این حقیقت که نیروهای اسرائیلی دارند بیمارستانها و مدرسه‌ها و مراکز امدادی را بمباران می کنند و به شکلی تعمدی مردم غزه را گرسنگی می دهند. و حالا به جای اعتراض به این مسئله و نشان دادن همبستگی خود، دارند با بایدن شام می خورند و می خندند با کسی که میلیاردها دلار به دولت اسرائیل داده تا این نسل کشی فلسطینیان را تامین مالی کنند.
جلیقه های خونی به نشانه خبرنگارانی که اشغالگران در غزه به شهادت رساندند در بیرون محل مراسم به نمایش گذاشته شده بود. به گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران، از هر 4 خبرنگار قربانی جنگ در سال جاری میلادی 3 نفر راوی کشتار اشغالگران در غزه بودند. همین 4 روز پیش بود که سنای آمریکا کمک بیش از 25 میلیارد دلاری به تل آویو را تصویب کرد. محمد کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم ملی فوتسال ایران که با سعودی به نیمه نهایی 17 دوره جام ملت‌های آسیا سعودش را و جام جهانی را قطعی کرده بود، در دیدار نهایی این مسابقات تایلند را شکست داد و برای 13 بار قهرمان شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
فوتسال ایران برای بار 13 بر بام آسیا ایستاد. فینالی که با 5 گل تموم شد که سهم ما 4 گل بود. گل اول رو مهدی کریمی چپا زد، بعدش هم احمد عباسی گل دوم ایران و 8 گل خودش رو تو این جام زد. کاپیتان هم گل سوم رو زد. باقر محمدی هم با گل چهارم خیال همه رو راحت کرد. این 13 قهرمانی ایران از 17 دوره گذشته است.
سومین آسیایی که اومدم تایلند، 2 دفعش بازیکن بودم، امروز مربی. خدا رو شکر هر 3 دفعه اول شدیم. خدا رو شکر میکنم، تقدیم میکنم به ملت شریف کشورم و پدرم.
رمز پیروزی ما اتحاد بود که همه بچه‌ها از روز اول متحد شده بودیم که جامو برگردونیم به ایران، شرمنده مردم ایران نشیم. از اینجا جام تقدیم می‌کنم به همه مردم ایران.
در بازی رده‌بندی ازبکستان میزبان جام جهانی با شکست تاجیکستان در ضربات پنالتی سوم شد. افغانستان هم با هدایت سرمربی ایرانیش 5-3 قرقیزستان رو برد و 5 شد و به جام جهانی صعود کرد. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال دانش آموزان ایران قهرمان جهان شد. تیم والیبال دانش آموزان ایران با شکست 3-0 آلمان در رقابت‌های دانش آموزان جهان صربستان 2024 قهرمان جهان شد و و گزارش خبرگزاری صدا و سیما تیم والیبال دانش آموزان ایران که با 6 پیروزی پیاپی مقابل اوگاندا، آلمان، بلژیک، هلند، ایتالیا و چین تایپه و فینال رقابت‌های دانش آموزان جهان راه یافت. در ادامه بازی‌های درخشان خود در بلگراد و مساف آلمان رفت و توانست بار دیگر حریف را شکست داده و با کسب پیروزی 3-0 مقابل این تیم اروپایی قهرمانی والیبال دانش آموزان جهان شود. در این رده بندی این رقابت ها ترکیه با شکست چینی تایپه به مقام سوم رسید. والیبالیست های دانش آموزان ایران در دسته اول 25-21، در دسته دوم 25-18 و در دسته سوم با نتیجه 26-24 آلمان را مغلوب کرده و در مجموع با نتیجه قاطع 3-0 عنوان قهرمان مسابقات جهان را از آن خود کردند. قهرمانی تیم فوتبال دختران ایران در جام کافا. با گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دختران ایران با در پایان مسابقات کافا با کسب 3 پیروزی و 1 تساوی با اقتدار به مقام قهرمان رسید. چهارمین دیدار تیم ملی دختران کمتر از 18 سال ایران در مسابقات کافا روز یکشنبه در برابر قرقیزستان برگزار شد که تیم فوتبال دختران ایران در این دیدار با تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم ملی دختران ایران در 3 بازی قبلی خود با پیروزی رسیدند. تیم ملی دختران کمتر از 18 سال ایران ابتدا 4-2 ازبکستان را شکست داده و سپس ترکمنستان را با 7 گل از پیش روی برداشتند و در برابر تاجیکستان است با 5 گل به برتری رسیدند. نشست خبری سرمربی برزیلی تیم ملی والیبال ایران. موریس موتاپای سرمربی تیم ملی والیبال ایران در نخستین نشست خبری خود که امروز در کمیته ملی المپیک برگزار شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. پایزی سرمربی تیم ملی والیبال ایران در نخستین نشست خبری پس از حضورش در ایران از برنامه هایش برای تحقق هدف رسیدن تیم ملی ایران به المپیک پاریس سخن گفت. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
پائز سرمربی تیم ملی والیبال پس از گذشت 4 روز از اومدنش به ایران به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و از انگیزش برای به ایران اومدن گفت.
من واقعا احساس خوشبختی می‌کنم که توی والیبال دارم کار می‌کنم. اصلا این برای من شغل نیست، این یه عشق. تمام اون دانش و مهارتی رو که داریم به کار گرفتیم تا بتونیم تو این تابستون یه اتفاق خیلی خوشایند رو برای شما خلق کنیم و قطعا اون کسب سهمیه المپیک پاریس هست.
سرمربی تیم ملی والیبال درباره چگونگی تهیه فهرست ملی پوشان والیبال گفت.
این لیست بر اساس عملکرد گذشته بازیکنان هستش. من 2 تا تورنمنت زیر 21 سال و زیر 19 سال والیبال بود که خودم تیم ملی ایران حضور داشت، اونجا رفتم، بازیکنان رو از نزدیک دیدم، بازی کردنشون رو. البته در مورد بحث لیگ ایران هم من بازی‌های رو دیدم. از طرفی میخوام اشاره کنم به اطلاعات و همکاری که من با دستیار برزیلی آقای لئوناردو و آقای پیمان اکبری دارم.
من که امیر غفور و محمد موسوی به تیم ملی نیومدند.
حضور حالا بازیکنان بزرگ یا حالا ستاره بخوام تلقی کنیم خیلی مهم نیست. عقیده من این هستش که ما بیشتر باید به ساخت یه تیم و این باور داشته باشیم. من با هر دو ارتباط پیامی داشتم، باهاشون صحبت کردم. اون وقتی بازیکن احساس میکنه که در این شرایط اون آمادگی لازم رو برای حضور در تیم نداره، به نظرم این قابل درک هست.
نظر سرمربی تیم ملی درباره دستیارانش.
من نمیخوام یه پایز دیگم کنارم باشه، میخوام فردی کنارم باشه که تو شرایطی که کار گره خورده بتونه اتفاقا با اون نظر متفاوتش یه راه حل متفاوتی برای مشکل ما پیدا کنه.
شانس ایران برای رسیدن به المپیک چقدره؟
واقعا تو ورزش کسی نمیتونه قول بده. چیزی که من قول دادم این هستش که تمام تلاشمو بکنم.
تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال از اول خرداد با تیم‌های ایتالیا، آرژانتین، کوبا و صربستان رقابت خواهد کرد. رضا نیک‌خدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه در واکنش به تجمعات دانشجویی در آمریکا در حمایت از مردم غزه گفت دبیر کل سازمان ملل حامی سرسخت آزادی بیان از جمله در آمریکا است و از حق مردم برای اعتراض مسالمت آمیز حمایت میکند. سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده است که باید اطمینان حاصل شود این اعتراضات تبدیل به انتشار اظهارات نفرت انگیز نشود. ما در زمان حساسی هستیم. رؤسای دانشگاه ها با زمان چالشی مواجه هستند و باید در تمام این مسائل موازنه ایجاد کنند. حمایت سازمان ملل از اعتراضات مسالمت آمیز در آمریکا با وجود ناخرسندی دولت بایدن و نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از گسترش بی‌سابقه اعتراضات دانشجویی در ایالات متحده آمریکا به منظور محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت از مردم مظلوم این منطقه نشان می‌دهد که این نهاد جهانی نیز به ضرورت آزادی بیان و اعتراضات مسالمت آمیز و کنار نهادن معیارهای دوگانه در این زمینه که از سوی واشنگتن دنبال می‌شود معتقد است. با افزایش اعتراضات دانشجویی در آمریکا با جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طرفداران فلسطینی‌ها در دانشگاه‌های آمریکا را یهودی ستیز دانسته و با وحشتناک خواندن این اعتراضات گفت که تظاهرات باید متوقف شود. حمایت از مردم غزه و اعتراضها به سیاست‌های دولت بایدن در حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی از سوی اقشار مختلف دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا گسترشی بی سابقه یافته است. از زمان شروع اعتراض‌ها به جنگ اسرائیل در غزه که ده‌ها هزار شهید و زخمی از مردم این منطقه به جای گذاشته، جنبش سراسری با عنوان جنبش همبستگی با غزه از دانشگاه کلمبیای نیویورک آمریکا آغاز شده و به سایر دانشگاه‌های آمریکا سرایت کرده است و تا کنون بیش از 600 نفر از دانشجویان و اعضای کادر علمی دستگیر شدند. آمریکا به عنوان یکی از مدعیان اصلی حقوق بشر و آزادی‌های انسانی از جمله حق آزادی بیان بارها مانع از ابراز عقاید و نیز برگزاری تظاهرات و اعتراضات بر علیه اسرائیل در داخل خاک ایالات متحده شده است. این امر نشان می‌دهد که موضوع آزادی بیان فقط هنگامی از جانب دولت آمریکا مجاز شمرده می شود که در راستای حمایت از سیاست های واشنگتن و متحدان آن بخصوص رژیم صهیونیستی باشد. در غیر این صورت مجال چندان برای افراد یا نهادهایی که برخلاف سیاست های حاکم به ابراز نظر و یا اعتراض بپردازند وجود ندارد. با توجه به برگزاری تظاهرات و اعتراضات در حمایت از مردم غزه و محکومیت رژیم اسرائیل در بیش از 11 دانشگاه بزرگ آمریکا در ایالت‌های مختلف این کشور مانند نیویورک، کالیفرنیا، تکساس و ماساچوست، دولت این کشور از پلیس و دیگر نیروهای امنیتی مانند گارد ملی برای مقابله با این اعتراضات که جنبه کاملا مسالمت‌آمیز دارند کمک گرفته و اقدام به بازداشت صدها نفر از دانشجویان و نیز اعضای کادر علمی نموده است. شبکه الجزیره در گزارش جالب به عاقبت آزادی بیان در آمریکا، یعنی قرار دادن دانشجویان و استادان اخراجی دانشگاه کلمبیا در لیست سیاه و منع آنها از تحصیل و اشتغال پرداخته و تصریح نمود که دانشگاه کلمبیا با وال استریت و شرکت‌های اصلی‌سازی حامی اسرائیل دارای روابط اقتصادی نزدیک است و دانشجویان و استادان اخراج شده فرصت ادامه تحصیل در دیگر دانشگاه‌ها و ورود به بازار کار را از دست می‌دهند. هفته گذشته بیش از 100 دانشجوی حامی فلسطین که در دانشگاه کلمبیا تجمع کرده بودند بازداشت شدند. تعداد از دانشجویان هم معلق شدند و به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی شدند. البته معیارهای دوگانه آمریکا نه فقط در زمینه آزادی بیان بلکه درباره حقوق بشر نیز صادق است. با وجود آنکه شواهد غیر قابل انکار درباره نسل کشی مردم غزه از سوی ارتش رژیم اسرائیل وجود دارد، اما واشنگتن هنوز هم منکر وقوع نسل کشی در غزه است. سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه با اشاره به کشف بیش از 140 گوری دسته‌جمعی در نوار غزه اعلام کرد که بسیاری از اجساد فلسطینی ها در این گورها تیکه تیکه هستند و باید یک کمیته تحقیقات بین المللی برای رسیدگی به این جنایت وحشتناک اسرائیل تشکیل شود. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با گرسنگی دادن عمدی مردم غزه در حال ایجاد قحطی مصنوعی در این منطقه است، اما دولت بایدن به اعتنا به این جنایات از هر گونه اقدام مؤثر برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر از جانب رژیم اسرائیل خودداری میکند. ضمن اینکه کاخ سفید از تحریم ادعایی برخی یگانهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز که آشکارا مرتکب اقدامات ضد انسانی و جنایات علیه بشریت شدند منصرف شده است. شبکه خبری ABC نیوز روز جمعه گزارش داد دولت بایدن تصمیم گرفته است که کمک نظامی به سه گردان ارتش اسرائیل را با وجود نتیجه گیری مبنی بر نقض فاحش حقوق بشری غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری لغو نکند. این ارزیابی در نامه از سوی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شده است. بلینکن اعلام کرد که این تصمیم باعث تأخیر در ارائه هیچ نوع کمک به اسرائیل نخواهد شد و تل اویو نیز کلی مبلغ اختصاص یافته توسط کنگوره را دریافت خواهد کرد. به این ترتیب باید آمریکا را شریک مستقیم رژیم اسرائیل در جنایات بی سابقه اش علیه فلسطینی های غزه با توجه به حمایت های همه جانبه سیاسی، دیپلماتی و نیز نظامی و امنیتی از تل اویو و همچنین سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی در داخل ایالات متحده دانست.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ابراز نگرانی دوشنبه از وضعیت دشوار شهروندان تاجیکستانی در فرودگاه مسکو، رئیس جمهور ایران خیزش دانشجویان و نخبگان غربی با اعمال خشونت خاموش نمی شود، و تیم ملی والیبال دانش آموزان ایران قهرمان جهان شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد. We'll be right back.
خدایا عاشقان را دارم عشق آشنا کن ز غم های دیگر غیر از غم عشقت رها کن تو خود گفتی در قلب شکسته خانداری شکسته قلب من جانا بند خود وفا تو جاست تو نخواهم اگر عشقت گناست ببین غرق گناهم دو دست دار فرابادم به سوی
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکرار راهی به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
أو
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، با برنامه دیگر از سلسله راه به سوی نور در خدمت شما مخاطبان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. در این برنامه با تفسیر ساده و روان آیات ابتدایی سوره قیامت یعنی آیه های 1 تا 15 همراه شما هستیم. سوره قیامت در مکه نازل شده و 40 آیه دارد. محور آیات این سوره مطلب های در خصوص میعاد و قیامت است. حوادث سهمگین مربوط به پایان این جهان و آغاز قیامت، لحظه های پایان عمر انسان، حالات جان دادن او و انتقالش به عالم دیگر و نیز سرنوشت دو گروه نیکوکاران و بدکاران از موضوعاتی است که در این سوره مطرح شده است. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 6 از سوره قیامت گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به روز قیامت و سوگند به وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است. آیا انسان میپندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟ آری قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم. انسان شک در معاد ندارد، بلکه او می‌خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. از این رو می‌پرسد قیامت کی خواهد بود؟
این سوره با دو سوگند آغاز شده است. یکی سوگند به روز قیامت و دیگری سوگند به وجدان انسان ها. گویا وجدان هر انسانی جلوه از روز قیامت است که به هنگام انجام کار خوب با نشاط درونی به او پاداش می دهد و به هنگام کار بد او را ملامت و سرزنش می کند. در قیامت نیز خداوند بر اساس همان عقل و وجدانی که به انسان ها عطا کرده است آنها را محاکمه می کند. در نتیجه آنها قضاوت الهی را می پذیرند و تسلیم حکم الهی می شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یارانش فرمودند در قیامت نیکوکار و بدکار هر دو پشیمان می شوند. نیکوکار از اینکه چرا کار نیک بیشتری انجام نداده است و بدکار از کارهای زشت و ناپسند خود. ادامه آیات به یک گمان بی‌پایه که برای عموم انسان‌ها پدید می‌آید اشاره کرده و می‌فرماید چگونه انسان گمان می‌کند که ما نمی‌توانیم پس از مرگ استخوان‌های پوسیده و خاک شده او را دوباره جمع کرده و او را زنده کنیم، در حالی که ما می‌توانیم حتی خط‌های سر انگشتان هر انسانی را دوباره به صورت اول آن پدید آوریم. لازم به ذکر است که در نوک انگشتان هر انسانی خطهای ظریفی وجود دارد که مخصوص به اوست و هیچ دو نفر پیدا نمی شوند که خطهای انگشتان آنها یکسان باشند. به همین جهت امروزه از اثر انگشت افراد به عنوان یکی از راههای شناسایی آنها استفاده می شود. این آیه به این ویژگی اشاره کرده و می فرماید خداوند در قیامت نه فقط انسانها را می آفریند، بلکه همانند دنیا نیز خطهای سر انگشتان هر کس منحصر به فرد خواهد بود. آیات بعدی به یکی از ریشه های انکار قیامت اشاره کرده و می فرماید کسانی که می خواهند در دنیا برای رسیدن به خواسته ها و آمال خود آزاد و رها باشند و بتوانند هر فسق و فجوری را مرتکب شوند و به خاطر کارهای خود مسئولیتی در برابر خالق نداشته باشند میعاد را انکار میکنند. به عبارت این افراد میخواهند در برابر هوسرانی و فساد و بیدادگری خود هیچ مانعی را نبینند، چرا که ایمان به میعاد و رستاخیز سد عظیمی در مقابل هر گونه جرم و فساد و تباهی است. آنها برای آن که انکار خود را توجیه کنند و حق برارند به مؤمنان میگویند: اگر راست میگویید که قیامتی هست، بگویید چه زمانی برپا میشود؟ و چون کسی پاسخ این سوال را نمیداند میگویند: پس قیامتی در کار نیست. در حالی که ندانستن زمان وقوع یک حادثه دلیل بر انکار آن نیست. چی بسا کسی که دانشمندان می دانند زمین لرزه در نقطه از زمین رخ می دهد، اما از زمان وقوع آن خبر ندارند. از این آیه ها می آموزیم که اول، وجدان اخلاقی یکی از نعمتهای بزرگ الهی است که خداوند به بشر عطا کرده است تا پیش از حضور در دادگاه قیامت در همین دنیا خودش خوب و بد را تشخیص داده و در مورد کارهای خود قضاوت کند. دوم، باور به قیامت باید انسان را از دست دادن به فسق و فجور باز دارد و اگر چنین نباشد نشانی ضعف و سستی ایمان اوست. سوم، منکران میعاد یا انکار کنندگان روز آخرت دلیل و برهانی بر واقع نشدن قیامت ندارند و فقط با تکیه بر پندار و گمان خود میعاد را انکار میکنند. و چهارم، بسیار از کسانی که قیامت را انکار میکنند به خاطر آن است که به خیال خودشان راه آنها برای رسیدن به خواسته ها و هوس‌هایشان باز باشد. اکنون شنوندگان گرامی، توجه شما را جلب می‌کنیم به تلاوت و ترجمه آیه‌های 7 تا 15 از سوره مبارکه قیامت. لطفاً گوش فرا دهید.
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة
بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش درآید و ماه بی نور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع شوند، آن روز انسان می گوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد. آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند، بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، هرچند برای خود عذرهایی بتراشد.
این آیات به حوادث پیش از وقوع قیامت اشاره کرده و می فرماید آن زمان تحولات عظیمی در جهان رخ می دهد، ماه تاریک شده و خورشید و ماه جمع می شوند. این بدان معناست که بساط این عالم برچیده شده و نظام موجود از هم فرو می پاشد. در آن هنگام چشمها از شدت ترس و وحشت خیره و مضطرب می شوند. آن روز هر کس به فکر نجات خیش و راه فرار است تا از حضور در دادگاه الهی رهایی یابد. اما روشن است که هیچ کس راه فرار ندارد و اصولا جایی برای فرار از تحت حاکمیت الهی وجود ندارد. قرارگاهی همه در نزد خداوند است و همه به نزد او باز می گردند. در آیات دیگر نیز به این موضوع اشاره شده است که انسان‌ها با اراده خداوند پا به عرصه وجود گذاریده و در پایان مسیر نیز به سوی خدا باز می‌گردند. انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. سوره مبارکه بقره آیه 156.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
پس از حضور انسان در دادگاه الهی، انسان را از تمام کارهایی که انجام داده و آثار و پیامدهای اعمالش آگاه می‌سازند تا بداند دادگاه الهی بر اساس حق و عدل است و چیزی از کارهای او و نتایج آن از قلم نیفتاده است. البته هر انسانی پیش از حضور در دادگاه الهی از وضعیت خود آگاه است و می‌داند که در دنیا چه کرده است، گرچه برای کارهای زشت خود عذرهای بتراشد و بخواهد کارهای خود را نزد دیگران توجیه کند و حق برارد، اما خودش در درون می داند که کار او درست نبوده است. از این آیات می آموزیم که اول، نظام موجود جهان در قیامت از هم فرو می پاشد. دوم، در دادگاه قیامت جرم گناهکاران با آنها تفهیم می شود تا از کارهای بد و نادرست خود آگاه شده و در برابر حکم الهی تسلیم شوند. سوم، وجدان انسان بهترین شاهد علیه او در دادگاه قیامت است. و چهارم، گرچه ممکن است در دنیا توجیه و عذر تراشی کارساز باشد، اما در قیامت عذر بهانه هیچ اثری ندارد. شنوندگان عزیز، با پایان رفتن وقت این برنامه، شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.